بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پیشا پیش میلاد مسعود مولى الموحدين يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم. کلام در این بود که عملیه استخراج بیت کوین تحت کدام قرارداد شرعی قرار میگیرد؟ مثلا مصداق اکل مال به باطل نباشه. یک بیان اشاره شد، گفته شده بود عنوان شرکت رو داره که بحث کردیم و گفتیم این عنوان منطبق نیست. بیان دومی که گفته شده است این است که عملیه استخراج بیت کوین بر این عملیه حیازت مباحات تطبیق میکنه و لذا طبق قاعده من حاز ملک این بیت کوین های مستخرج رو مالک میشه و به عبارت نخرا میدانیم که مباحات و ثروت‌های طبیعی که مالک خاص نداره و عموم مردم در استفاده از اونها مشترکند، شارع فرموده هر کسی که تلاش کرد و از این اموال طبیعی بهره برداری کرد، تحت سلطه خودش درآورد، مالک میشه. مثل آبهای جاری، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی، دریایی، متا تصرف فیه شخص و وضع یده علیه فهو مالکه. لذا گفته شده ارزهای استخراج نشده به عنوان اموالی که بالقوه قابلیت تملک دارن، مالک خاصم نداره، لذا هر مستخرجی که اینها رو استخراج کنه مالک میشه. این یکی از فضلای حوزه که در اقتصاد اسلامی یدی داشت و مرحوم شد، اشکال میکنه به این بیان. خلاصه اشکالیشون این است که استخراج بیت کوین نمیتونه تحت عنوان حیازت قرار بگیره، مشکله داره. وجه اشکال این است که موضوع حیازت در اینجا محقق نیست، به این بیان که در باب حیازت موضوع وضع الید و الاستیلاء علی المال الفعلی است، و به عبارت اخرى حیازت اموال و ثروتهای طبیعی موجب مالکیت میشه. پس وجود بالفعل مال پیش از تملک باید محرز باشه تا حیازت علی المال واقع بشه و موجب تملک بشه. و در باب استخراج بیت کوین قبل استخراج مال بر او صدق نمی کنه. حالا اینو بنده اضافه می کنم، ایشون قبول نداره برای که اشکال تثبیت بشه، ولو بعد از استخراج بگیم مال است که ما اینو میگیم و توضیح میدیم، لکن مستشکل میگه قبل از استخراج که مال نیست اصلا. لذا موضوع حیازت محقق نشده است. پس بنابراین تطبیق عنوان حیازت بر استخراج بیت کوین مورد قبول نیست. عرض ما این است که اشکال این محقق بر این بیان وارد نیست، ولی از جهت دیگه اشکال داره، حالا عرض خواهیم کرد، ولی این اشکال وارد نیست. توضیح مطلب این که سؤال ما از این محقق این است که شما به چه دلیل میگویید موضوع حیازت مال بالفعل است؟ حتما باید قبل الحیازه بر شی مال صدق کنه تا حیازت او سبب تملکش بشه. ادله حیازت اطلاق داره، نمیخوایم به تفصیل حالا وارد بشیم، فقط اشاره میکنیم. ببینید یکی از ادله مهم حیازت معتبره سکونیست للعین ما رأت وللید ما اخذت. این مای ما اخذت اطلاق داره. شیء جزء مباحات عامه باشه، اگه کسی اون شیء رو اخذ کرد مالک میشه، مال او میشه. چه اون شیء مال بالفعل باشه، چه مال بالقوه باشه، و حتی چه آن شیء مال هم نباشه اصلا، ولی غرض عقلایی در سلطه بر او باشه. فرض کنید، در مثال مناقشه نکنید، تو بیابون داره راه میره، کفشش میخ در میاره، میخ میزنه بیرون، پاش اذیت میکنه، احتیاج داره به یک سنگی که بکوبه این میخ روه، یه سنگ بر میداره، مالیت هم نداره، بر میداره یک کار رو انجام بده، مال نیست چون هزاران سنگ رو زمین ریخته، ولی للیده ما اخذه. وقت شما میگید چون مال نیست مالک نمیشه، سلطه نداره، دیگری میتونه بود از دستی بگیره که آمده به من، یا به زور بگیره ازش، للیده ما اخذه. یا ببینید مرحومای خویی در بحث حیازت یه روایتی رو مطرح میکنند. در این بحث که آیا حیازت با قصد تملک باید همراه باشه یا استیلاء بدون قصد هم موجب ملکیت میشه؟ یک کسی زمینی داره، او زمین رو حفر کرده، آب باران میاد جمع میشه تو زمین این آقا، قصد تملک نداره، آیا به جمع شدن آب تو زمین این آقا مالک میشه یا مالک نمیشه؟ مرحومای خویی یه روایتی رو بهش تمسک میکنن، میفرماین روایت داریم که این روایت در باب هشتم از ابواب میراث ازواج، حدیث سوم، من استولا على شيء فهو له. این استیلاء قصدم نمیخواد. خب اگر این روایت در باب حیازت کارساز باشه، که البته ما قبول نداریم، به جهتی اون روایت بیشتر مربوط به قاعده ید نه باب حیازت. حالا روایت رو در وسائل نگاه کنید، بعد دوستان تحلیل کنن ببینن چرا ما در بحث حیازت به روایت تمسک نمی کنیم. حالا اگه کسی به این روایت در باب حیازت تمسک کنه، خب روایت اطلاق داره، من استولا على شیء فهو له، چه اون شیء مال باشه بالقوه، مال باشه بالفعل یا نباشه. البته همینجا عرض کنم مرحوم آقای خویی میفرمایند روایاتی که به این مضمونه اسنادها ضعاف، من استولا على شیء فهو له، این حرف آقای خویی درست نیست. همین روایتی که من اشاره کردم در باب هشتم از ابواب مواریث ازواج حدیث سوم، سند معتبره حتی طبق مبانی آقای خویی. البته من استولا على شیء منه داره در روایت فهو له، در روایت به یه طریقی است که بعد مطالعه کنید، به نظر ما در بحث حیازت قابل استدلال نیست. على ای حال، پس ببینید ادله نقلی حیازت اطلاق داره، چه شیء مال باشه چه نباشه. اگه جزء مباحات عامه بود وضعیت کرد برو مالک میشه. اگه بیت کوین چنین است که شما فرض میکنید هست، جزء مباحات عامه است، لازم نیست بالفعل مال باشه. اگه دلیل حیازت بنای عقلا هم باشه، باز به نظر ما بنای عقلا هم قطعا اطلاق داره. شما ببینید، فرض کنید یه سنگیست در دل زمین، تا استخراج نشده و نور ندیده ارزشی نداره، ولی تا کسی تلاش کرد زمین رو حفر کرد این سنگ رو بیرون آورد، همین که بیرون آورد نور دید، این سنگ یک وضعیتی داره که ارزش پیدا میکنه. آیا عقلا اینجا رو مصداق حیازت نمیدونه؟ میگن مالک نمیشه؟ ولی روشنه که فرقی نداره برای عقلا. میگن چه اون داخل زمین ارزش داشته باشه چه بیاره بیرون ارزش داشته باشه، این سلطه برش پیدا میشه. پس بنابراین اشکال این محقق رحمه الله وارد نیست. بله، اشکال از جهت دیگر است. اشکال بر عدم صدق حیازت بر استخراج بیتکوین اشکال این است که متعلق حیازت باید مباحات عامه باشد تا وضع ید انسان بر مباحات عامه اماره ملکیت باشه. در بیت کوین بودنش جزء مباحات عامه مورد تردید جدی، بلکه منتفی است. والوجه فی طراحان این سیستم که این سیستم بیت کوین رو طراحی کردن اختراع کردند در بستر بلاکچین. درست است به شکلی قرار داده اند که در استفاده و کیفیت استخراج همه افراد یکسانند. هر شخص یا دستگاهی که معادلات رو حل کنه با طراحی این سیستم بهش بیت کوین داده میشه. لکن طراحان این سیستم با قبول مالکیت معنوی که ما در جای خودش مالکیت معنوی را قبول داریم و محققین متأخرین هم قبول دارن، این طراحی رو مالکند. لذا این که بیت کوین جزء مباحات عام محسوب بشه قبل الاستخراج، این قابل قبول نیست. فعلیه بر استخراج بیت کوین حیازت صدق نمیکنه، نه از این جهت که بیت کوین مال نیست، بلکه از این جهت که بیت کوین جزء مباحات عام محسوب نمیشه، بلکه طراحان این سیستم مالکیت معنویشون بر بیت کوین محفوظ است. بیان سوم برای تصحیح عملیه استخراج، تطبیق استخراج در عنوان جعاله است و هو الحق. قبل از توضیح اصل بیان، دو سه نکته کوتاه رو راجع به جعاله اشاره کنیم و بعد تطبیقش رو با بیت کوین، استخراج بیت کوین توضیح بدیم. البته توجه دارید که با این دو سه نکته بحث جعاله رو که نمیشه اینجا و شش ما کار داره خصوصیاتو، ولی چند نکته مهم رو اشاره میکنیم، حالا بعد خودتونم باز در بحث جعاله مطالعه میکنیم. نکته اول در تعریف جعاله، صاحب جواهر و جمعی میگن انشاء الالتزام به عوض على عمل محلل مقصود. جعاله این است که جاعل انشاء میکنه التزام و تعهد خود رو به دادن یک عوض در مقابل انجام عامل، عمل حلال و مقصود رو. ولی مقصود از تعابیرشون معلوم میشه این عمل ذوالفائده، عملی که مورد قصد عقلا قرار میگیره. پس بنابراین هویت جعاله این است که جاعل تعهد میکنه، میگه اگر عامل خاص یا هر عاملی این کار حلال رو انجام داد، کار حلال ذوالفائده، من در مقابلش متعهدم که این عوض رو بهش بدم. مثال معروف، من رد ضالتی فله کذا، پرندش گم شده، کیف پولش گم شده، ماشینش گم شده، پدرش گم شده، میگه هر کس اینو پیدا کرد من فلان مقدار بهش پول میدم. این میشه جعاله، انشا میکنه جاعل که من ملتزمم، من تعهد میکنم هر کس این عمل رو انجام داد این مقدار پول بهش بده. این خلاصه تعریف جعاله که از تعریف معلوم میشه سه رکنم پیدا میکنه جعاله، یکی جاعل، یکی عامل، یکی هم حق الجعل، اون عوض میشه حق الجعل، اونی که پرداخت میکنه. این نکته اول. نکته دوم این است که آیا جعال عقد است یا ایقاع است یا لا عقد ولا ایقاع، که حالا این نکته توضیحی داره انشاءالله جلسه بعد متعرض خواهیم شد. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. ببخشید استاد، توی اون بحث ریاضت اگر بخوان با تمسک به سیره عقلا اون کار رو بکنن، که خب سیره عقلا تا اجلوبیه باز
نه به روشنی شامل این مورد میشه. زمین که ادله نقلی اصلا جای شکی نیست که عقلا براشون فرقی نمی کنه، میگن استیلای بر شیئی که دیگری ید بر اون نداره اماره ملکیت است، استیلا اماره ملکیت است. حالا این که مال باشه از کجا؟ به نظر ما اینجا این باید از کجا، اگه مال نبود استیلا، لذا مثال زدیم این مال بالقوه، در مال بالقوه بلا شبه عقلا میگن مالک میشه، فرقی برای عقلا نمی کنه که، این جهتش روشنه، این تفاوتی نمی کنه. این لبیت سیره عقلا هم باید یک منشأ شکی داشته باشه که آدم شک کنه که آیا شامل میشه یا شامل نمی شود. همینطور که اعتباطی که نمیتونه آدم بگه شک داریم ما، که مثلا
همین که اختلاف الان ایجاد شده یه نفر قبولش نمی کنه،
خب یه نفر قبولش نمی کنه اگر توجه به این نکته داشته باشه همو هم باید بله. ولی زمینی که ادله نقلی روشنه دیگه، للعین ما رأت و للید ما اخذ، من استولا على شیء فهو له، مالن که نداره که، اونجا للید ما اخذت من الاموال کون الاموال للید ما اخذن، هرچی باشه. گفتیم به نظر ما اطلاقش حتی شامل چیزی که مال بالقوه نیست، حالا بیت کن که مال بالقوه است، ولی شامل چیزی که قبل الاستخراج، بعد الاستخراج مال بالفعل، حتی شامل اون چه که اصلا مال نیست ولی غرض عقلایی برش مترتبه، اونم غرض عقلایی مترتبه به خاطر اینکه عمل سفیهانه نباشه. والا کسی دنگش میگیره بگه اصلا میرم 10 تا 20 تا 50 تا از این سنگای ریخته شده در بیابان میخوام جمع کنم، مثلا برای خودم بیارم زیر سرم بذارم بخوابم، فرض کنید. خب وقتی سلطه بر او پیدا کرد لیلیده ما اخذت دیگه. شما چطور این که میگید مال است؟ درسته که آخه غیر از ثروت ها و اموال رو کسی دنبالش نمیره زحمت بکشه برداره بیاره. لذا این اگه آقایون میگن حیازت، اگه این تعبیر میشه یا تو قانون مدنی آمده یا جای دیگر که ثروت های عمومی را اگر کسی اخذ کرد مالک میشود، نه اینکه این قیده، یک عنوان. خب غیر ثروت ها را کسی دنبالش نیست که، اصلا دنبال حیازت غیر ثروت نیست. لذا اگر چیزی مال بالقوه باشه افراد دنبالش باشن چرا شامل نشه؟ این توهم اون آقایون حالا از این جهته به نظرم که توجه نشده که اگه گفته شده ثروت‌های عمومی رو اگه کسی مستولی شد بر او مالک می شود، این مفهوم نداره این عنوان که بس غیر ثروت‌ها رو کسی مستولی شد مالک نمی شود. نه، این غالب این است که مردم دنبال ثروتن، دنبال پولن، شیء ارزشدار رو میرن دنبالش، زحمت نمی کشه بره تو بیابون یه شیء بی ارزش رو برداره بیاره. بلا دلیلی برای معنا نداریم به نظر ما. ادله نقلی هم که اطلاق داره بلا شبهه شامل میشه. خب نه، اون چراش دقت کنیم، برای چی؟ حال مگه در باب ارث بود؟ مگه ما در بحث مکاسب محرمه یه روایت رو از باب جزیه نیاوردیم استفاده کردیم؟ خب باشه، بخونید روایت رو.
سنن شمسی از و به اسناد هیان علی ابن حسر از محمد ابن ولید امیدون
حبنی. سندش هم چیه؟ یعنی اون هم یعنی
ما برای ما
ها، پس کار کنید. خیلی خوب، چون سند چم درسته.
بله،
حتی طبق مبانی آقای خویی درسته سند. خب
علی ابن یعقوب بن عبد الله بله تموت قبل
رجل بله
او رجل قبل المرأة
بله
قال ما کان من متاع النساء قال ما کان من متاع النساء فهو للمرأة
بله
و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما
درسته
و من استولى على شيء منهم فهو له.
آفرین، ببینید. خب نه، من استولا علا شیء منهو، بحث اینه یک اموالی بین زن و مرد بوده، درسته؟ مرد از دنیا رفته، یه اموالی تو این خونه هست. خب ورثه ادعا میکنن، میگن مال پدرمون بوده لذا به همه ما میرسه. زن میگه مال من بوده اینا. خب امام میفرماین مختصات مرد مال مرده، اگه لباس اختصاصی مرده، کفش اختصاصی مرده، نمیدونم شامپو اختصاصی مرده تو خونه، اینا مال مرده لذا به ورثه میرسه. مختصات زنه مال زنه، لباساش لباسای زنانه، غیره غیره، اینا مال خانم حساب میشه که ارث برده نمیشود. و من استولا علی شیء منه فهو له، اگر چیزی وضعیت داره برش، مستولیه بروی هست کسی، مال اونه. این مربوط به قاعده یده، یعنی کسی که نمیخواد بگه اگه مباهات عامه رو رفتی گرفتی ملک شماست، میخواد بگه اون چه در این خونه زن برش مستولی هست مال اونه. من استولا علی شیء منه فهو له، این ربطی به حیازت مباهات عامه نداره. لذا عجیبه که آقای خویی در اون مسئله برای حیازت و عدم قصد تملک به این روایت تمسک میکنن، میگن سندها ضعافون. این برای قاعدیت خوبه، اما برای قاعده حیازت مباحات روایت به درد نمیخوره. ولی اگر کسی به این روایت استدلال کنه و چنین، اینم اطلاق داره، من استولا علی شیء فهو له، شیء چه مال باشه چه مال نباشه. نه دیگه، منهو ببینید یعنی برو اموالی که بین زن و مرده از اون مالی که موجود است. نه ببینید، مقصود اینه هر کی مستولی بر این شیعی از اینجا باشه مال اونه. ببینید یعنی قاعده در ید او باشه، نمیگه هر کی مباحات عامه رو رفت گرفت.
خب
همینم همون، همینم مربوط به بله، اینا همون میگه بلا شو. لذا به نظر ما اگر صدر روایت دیده نشده توسط آقای خویی وقت، اینجوری اطلاقی ازش استفاده شده، این باید اینجوری توجیه کنیم بگیم صدر روایت احتمالا دیده نشده و الا ربطی به قاعده یک چیز نداره، به حیازت نداره.
نماد اون مسئله که دیروزشون پرسیدن تو بحث خاله صدوق و
بله بله
این روایت صدوق حضرت اینجا مصبر لازم نداریم مثلا تو چه زمن لازم رو به وقت آورده قال صادق و علیه السلام المرء اذا بلغ 50 سنه لم تر عمرتن الا ان تكون من قریش. بعد همین روایت در جلد 3 صفحه 54 و رویه
ببینید این خیلی جاده.
باز یه روایت یه مورد دیگه قال صادق و هر قرده اصلا غیر حج مال عمرت مستتون لعداتون و جمال لکن جلد 1 صفحه 54 همون روایت تو جلد 2 صفحه 53 و رویه.
ببینید من اینا دیده بودم، لذا حتی اگر هم دیروز کسی از من میپرسید شما شاهد بیارید، شاهد دستم نبود، ولی در من لا یحضر دیده بودم که عرض کردم ایشون تفنن در تعبیر این ولی اینجور نیست که قاله به قول حضرت امام آقای فاضل قاله یعنی صحت استناد، رویه نه. خب این شاهدش اینه ولی تفنن در تعبیر جاده.
چون تو مثلا یه روایت دیگه توی جلد 1 صفحه 183 بر رویه میاره، باز تو جلد 3 و قاله میگه همون روایت تو من لای احضر
اینا رو بعد به منم بدید.
اینا من بیارم خیلاش
بدید
به منم بدید. جلد دو و قالت مادقون گه بعد جلد دو صفحه 436 اصلا روایت سندی میاره اوان ابن عثمان ان یحیی الازرق ان ابی عبدالله همون قاله رو
با سند بیاره، یعنی سند
یحیی الازرق مثلا مشهور.
بله بله درست مشکل داره.
بس موادی داریم که در من اینو شما تو درس هم فهمون در من لای احضر قاله میگه تو علل سند میاره. تو ملایت رو قاله صادق آورده همون روایت رو تو علل با سند آورده انزل شده. روایت از جهت چیز بود شده.
خوبه اینا رو من جمعی کنم داشته باشم. این خیلی این کاملا دیگه اون مبنای امام و آل فاضل و جمعی رو دیگه در هم میریزه. آقای خویی هم اول همین مبنا رو داشتن تا یه برهی و توجه پیدا کردن. حتی مدلل نمی کنه اینجا آقای خویی که برای چی من مدلل نمی کنه. گفتنه امام گاهی میگن یعنی شیخ صدوق بگه قاله این کمتر از اینه که ادعای عامه را از یکی نقل کنه. این صحت انتصاب این معلومه که اونم فردی مثل شیخ صدوق. ما فل جمله قبول داریم اگر واقعا اینجوری باشه، ولی اون چه متن من لایحضر و کتابای دیگر شیخ صدوق اینجوری نیست. ایشون اصلا قصدی نداره، ایشون تفنن در تعبیر داره. گاهی میگه رویه، گاهی میگه عن صادقه، گاهی میگه قال صادقه. یه مورد گزارشگری اینجوری میشه.